ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که در پشت برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر قرار دارد. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. ایران اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیماهای ایرانی اقدامی غیر دوستانه نامید. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای را تقدیم شما می‌کنم. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که در پشت برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر قرار دارد. وی گفت در این مورد مدرکی نیز در دست دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مدرکی که اردوغان به آن اشاره می‌کند، گفتگویی است در سال 2011 در پاریس بین زیپی لیونی وزیر وقت دادگستری اسرائیل و روشنفکر یهودی فرانسوی برنار هانری لوی که نوار آن روی اینترنت قابل دسترسی است. به گزارش آسوشیتد پرس، برنارد هانری لوی در این گفتگو با قدرتگیری اخوان المسلمین در مصر ابراز مخالفت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه این سخنان اردوغان را فاقد ارزش پاسخگویی دانست. رسانه‌های دولتی مصر خبر دادند که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین بامداد امروز سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شده است. حکم بازداشت محمد بدیع دو ماه پیش هنگامی صادر شد که او در جمع هواداران محمد مرسی آنها را به مقاومت تشویق کرد. مقام‌های مصری او را به تحریک به خشونت متهم کردند. آقای بدیع که 70 سال دارد از آن زمان در انظار عمومی دیده نشده است. پیش از این نیز شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین بازداشت شدند و قرار است دادگاه آنها 5 روز دیگر برگزار شود. و بازداشت رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین مصر در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور از آزادی قریب الوقوع او خبر داده است. به گفته وکیل آقای مبارک، دیگر دلایل قانونی که باعث زندانی ماندن رئیس جمهوری پیشین مصر شده در هفته جاری مرتفع خواهد شد. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
با دستگیری محمد بدیع 70 ساله، رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین مصر در واحدی مسکونی در شهرک نصر قاهره، اوضاع سیاسی مصر وارد فاز دیگری شده است. به نوشه رسانه‌ها، حکم این بازداشت 2 ماه پیش صادر شده بود، زمانی که آقای بدیع اولین و آخرین سخنرانی عمومی خود را پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در میان هواداران رئیس جمهور برکنار شده انجام داد. مقام‌های دولت برآمده از کودتا این سخنرانی را تحریک به خشونت ارزیابی کردند. آقای بدیع در سخنرانی خود از هواداران رئیس جمهور برکنار شده خواسته بود تا برای بازگشت محمد مرسی به قدرت دست از اعتراض بر ندارد.
انقلاب ما صلح‌آمیزه و صلح‌آمیز هم باقی میمونه. به امید خدا آشتی طلبی ما قوی تر از گلوله های اونهاست.
به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، آقای بدیع پس از این سخنرانی دیگر در انظار عمومی دیده نشد. او در سخنرانی خود همچنین ارتش مصر را به مداخله آشکار در امور سیاسی متهم کرده بود.
ارتش مصر حالا یه بار دیگه تو سیاست مداخله میکنه. ما به اونا میگیم الان زمانیه که شما باید به طرف مردم برگردین و از برادراتون محافظت کنین. این نقش شماست. و اما تا اونجا که به نقش ما مربوطه، به امید خدا زمانی که محمد مرسی برگرده، ما آماده تعامل با همه گروه ها هستیم. محمد مرسی.
بازداشت رهبر ارشد اخوان المسلمین مصر تازه ترین دور دستگیری اعضای این تشکل به شمار می آید. به اعتقاد تحلیلگران مسائل خاورمیانه، دستگیری محمد بدیع بازتابی از شرایط داخلی مصر و شرایط منطقه خاورمیانه را به نمایش می گذارد. آن هم در شرایطی که شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش خود را متحد می داند تا به رغم تحریم هایی که کشورهای غربی به خاطر سرکوب معترضان و خشونت های دولتی توجه مصر کردند، از مصر حمایت مالی کند. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس.
در داخل مصر یک نوع توافق عمومی حتی بین مردم وجود داره که اخوان المسلمین باید قبول بکنه شکستش رو و کنار بره، و به همین دلیل هست که دست ارتش مقداری باز هست در اقدام علیه اخوان المسلمین. در بیرون از مرزهای مصر هم علیرغم اینکه آمریکا مخالفت کرده و خواسته از ارتش که یک مقدار شرایط رو آروم بکنه، اما کشورهای بزرگ و موثری مثل عربستان وارد این ارتش شدن و با حمایتشون از ارتش مصر یک مقدار دست ارتش رو در واقع باز گذاشتن برای ادامه این سرکوب‌ها که حتی رسیده به بازداشت رهبر سر اخوان مسلمین. دلیل این امر هم بسیار ساده است، به این خاطر که عربستان اخوان مسلمین رو به عنوان تنها گروه و تنها چالش منطقه‌ای خودش میدونه. اخوان مسلمین گروهی سنی مذهب هست که میتونه در صورت قدرت گرفتن بیشتر جا رو برای عربستان و نفوذش در منطقه تنگ بکنه.
نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر نیز که برای دیداری کوتاه به خارتوم پایتخت سودان سفر کرده بود، در نشستی خبری ضمن اشاره به اینکه آینده مصر در دست رژیمی دموکراتیک مطابق با قانون اساسی و اصول حقوقی خواهد بود، تلویحاً به انتقاد از اخوان المسلمین پرداخت.
این یک دسیسه است برای ترساندن شهروندان و متزلزل کردن مصر، ولی ما چنین اجازه‌ای به اونا نمیدیم. بله، مصر در بحران به سر میبره، اما در راه درستی حرکت میکنه و من به آیندهش امیدوارم.
در این میان اخباری منتشر شده است مبنی بر آزادی قریب الوقوع حسنی مبارک 85 ساله دیکتاتور پیشین مصر که همکنون در زندان به سر می‌برد. همزمان CNN به نقل از یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا خبر داده است که دولت باراک اوباما بخشی از کمک‌های نظامی به مصر را تا زمان آنچه برنامه‌ریزی مجدد درباره اعطای کمک‌های مالی نامیده متوقف کرده است. بحران مصر در حالی مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته که روز دوشنبه 37 زندانی در یکی از زندان های مصر کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات همه جانبه در خصوص مرگ این افراد شده است. مقام های رسمی علت مرگ این زندانیان را شلیک گاز اشک‌آور برای نجات یکی از افراد پلیس عنوان کردند که زندانیان او را به گروگان گرفته بودند. گروه اتحاد علیه کودتا که شامل اخوان المسلمین هم می‌شود، خواستار پاسخگویی پلیس در این باره شده و نیروهای پلیس را به قتل این عده از زندانیان متهم کرده است. مقام های پلیس مصر اعلام کردند که دو نفر را در این حادثه دستگیر کردند. با این اوصاف آینده مصر به کجا می رود؟ علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس.
مجموع حوادثی که در مصر داره اتفاق می افته به نوعی باعث نگرانی تحلیلگران عرب و ناظران مسائل مصر شده، به این ترتیب که اینها معتقد هستند که شرایط مصر داره مقدماتش آماده میشه تا وضعیت شبیه به سوریه در اون حاکم بشه.
ساعتی پس از دستگیری محمد بدی، رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین، این تشکل مذهبی و سیاسی از انتخاب محمود عزت به عنوان جانشین موقت آقای بدی خبر داده است.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 27 دقیقه به وقت تهران و شنونده یک بخش خبری هستید. یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی روز سه‌شنبه در آب‌های استرالیا غرق شد. مقام‌های استرالیا از نجات یافتن 106 سرنشین این قایق خبر دادند. یک مقام استرالیایی به خبرگزاری فرانسه گفت زمانی که ناوها به محل این قایق رسیدند، نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان آن بیرون از قایق در آب شناور بودند. هنوز در مورد ملیت سرنشینان این قایق گزارشی مخابره نشده، اما در سوانح مشابهی که به طور مکرر در آبهای جزیره کریسمس روی می‌دهد، تعداد زیادی از پناهجویان سانحه دیده ایرانی و یا افغانی هستند. در خبر دیگر، ایران در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که چند وزیر از استرالیا و وزیرانی از 13 کشور دیگر از جمله افغانستان و سریلانکا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان به استرالیا گفتگو و تبادل نظر کنند، ایران که بزرگترین مبدأ ارسال پناهجوی غیرقانونی به استرالیا است، نماینده‌ای به این نشست نفرستاد. روزنامه استرالین در این باره نوشت عدم حضور ایران در این نشست توانایی کنفرانس وزیران را برای جلوگیری از سیل پناهجویان زیر سوال می‌برد. و بررسی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته با توجه به حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری، هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده است، موضوعی که بر افزایش شکاف بین فقرا و اغنیا در ایران دلالت دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آپتین صدر.
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه یا همان دهک تقسیم بندی می کنند. دهک اول نشان دهنده جمعیت کم درآمد و دهک دهم در برگیرنده جمعیت پردرآمد و ثروتمند است. خبرگزاری مهر گزارش داده که بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه خانوار شهری در فاصله سالهای 81 تا 91 خورشیدی بر شکاف قابل توجه فقیر و غنی در ایران دلالت دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که بدون پشتوانه تولید و با تزریق پول این اتفاق بدیهی است.
اون زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌های آقای احمدی نژاد شروع شد، بدیهی بود که همچین اتفاقی می‌افته و فقط گولزنک بود مسئله پول دادن در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها به اقشار کم درآمد، چرا که افزایش این درآمد موضعی به هیچ عنوان نمیتوانست همپای افزایش هزینه‌ها باشه. وقتی که شما تزریق پول میکنید بدون پشتوانه تولیدی در یک اقتصاد، هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا میکنن، چون در هیچ شرایطی درآمد نمیتواند بدون ارتباط با تولید افزایش پیدا کنه. این است که درآمدها در یک سطح پایین تری میمانند، قدرت خرید به طور مرتب کاهش پیدا میکنه و خط فقر گسترش پیدا میکنه. اون همون حدسی که از اون آغاز میشد زد، امروز دیگه آمار رسمی خودش ابراز میکنه.
مطابق بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، در تعیین حداقل دستمزد یک دهه اخیر 4 سال افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف محسوب میشود. گزارش اخیر وزارت کار نشان میدهد که تا پیش از سال 1388 میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده، اما از سال 88 تا 91 با هدف کنترل تورم افزایش دستمزدها کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. به گزارش مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس جمهوری سابق به وزیر کار دستور داده بود که اجازه افزایش بالای 10% دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران و کم درآمدها تمام شده است. جمشید اسدی فشار بر دهک کم درآمد را حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌داند.
تمام بی‌انضباطی مالی دولت که در حقیقت از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته، اما در زمان آقای احمدی نژاد شدت بسیار گرفته، باعث افزایش نقدینگی میشه. افزایش نقدینگی یعنی گرانی، و گرانی یعنی هزینه ها افزایش پیدا میکنن بدون اینکه درآمد دستمزد بگیر تواند همپای این گرانی رشد بکنه.
در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد ملی زیر نظر دولت و با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین میشود. بررسی اخیر وزارت کار در حالی منتشر شده که از آغاز سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است.
یک قدرت بزرگ،
People and leaders of Iran.
Du défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
این بخش خبری رو با 2 خبر خارجی به پایان میبریم. بده گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردهای تازه میان کردهای سوریه و 2 گروه مرتبط با القاعده در گرفته است. بر اساس این گزارش، این نبردها در 3 روستا در نزدیکی شهر رأس‌العین در استان حسکه در سوریه جریان دارد. سازمان ملل اعلام کرده که جنگ در کردستان سوریه موجب فرار حدود 30,000 نفر از این منطقه به کردستان عراق شده است. و جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. دادگاهی در شهر راولپندی پاکستان روز سه‌شنبه پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین این کشور، را رسماً به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پاکستان در سال 2007 میلادی، متهم کرد. پرویز مشرف که تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه آورده شده بود، همه اتهامات وارده را رد کرد. بی‌نظیر بوتو در یک میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی در اثر انفجار بمب کشته شد. پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. پس از 14 سال نواز شریف اکنون در قدرت است و مشرف در حصر خانگی. شنوندگان گرامی، برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما میتونید سری بزنید، radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.